اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر، و صلی الله علی نبیه الاعظم محمد و آله الطاهرین. چی نمیشه؟ اللهم صل وسلم و زد و بارک علی صاحب دعوت النبویه و صولت الحیدریه و الاسمت الفاطمیه و الحلم الحسنیه و شجاعت الحسینیه و العبادت السجادیه و المعاصر الباقریه و الاثار الجعفریه و العلوم الکاظمیه و الحجج الرضویه و الجود التقویه و النقاوت النقویه و الهیبت الاسکریه و الغیبت الالهیه الحجة الهاد المهدی. قرآن به هم بده اینجا آورده بابا. به هم نتولا من اعدائهم نتورع الالله. قال الله تبارک و تعالی اجاهدوا فی الله حق جهاده. خوب امشب هم شامگاه رحلت جانگداز حضرت امام و هم شب 15 خرداد این اتفاق بسیار عظیم و روزی که به حق جزء ایام الله به حساب میاد و باید تعظیم بشه، تجلیل بشه. شکر خدا در قوم ما این اتفاق میفته و فردا انشالله همه خودمون رو میرسونیم از منزل حضرت امام تا حرم مطهر برای تجلیل و تعظیم یاد و راه شهدایی که در نیمه خرداد، در 15 خرداد 42 اون حماسه عظیم رو آفریدن. لیستنقض عبادک من الجهاله و حیرت زلاله. جنس خونشون جنس خون کربلایی بود. امام جمله عجیبی دارن که معادل عاشورا میدونن این حرکت 15 خردادو. خیلی هم توصیه میکنن که حتما 15 خرداد رو بشناسید، پدید آورندگان 15 خرداد رو بشناسید، ادامه دهندگان راه 15 خرداد رو بشناسید، مخالفین 15 خرداد رو بشناسید، دشمنان 15 خرداد رو بشناسید. خیلی تأکید زیادی حضرت امام دارن برای این معنا که حقم هست. امروز بودیم هممون غالبا در محضر مقدس حضرت امام در حرم مطهرشون و تجدید بیعت و تجدید میثاق با خلف صالحشون حضرت آیت الله العظما امام خامنه ای. محور اساسی بحث ایشون همون زندگی و مشی انقلابی امام بود و ارتباط باز مستقیم داره با اساس و روح حرکت 15 خرداد. حقیقت ام بحثی که آماده شده بود برای امشب یه بحث دیگری بود، ولی امروز مقام معظم رهبری دیگه دوستانی که بودن غالبا در این جلسه بزرگ و عظیم جهت جلسه رو بردن، جهت بحث رو بردن خیلی مسائل مهمتر. شاید ما می‌خواستیم روی یه سری مبانی فقط گذرا از شخصیت امام صحبت بکنیم، اما چند تا نکته توی بیانات مقام معظم رهبری بود که امشب حالا به بعضی از این بخش‌ها اشاره کنیم. البته ما افتخارمون اینه در این هیئت محترم محبین اهل بیت بسیاری از بخش‌های بیانات ایشون عرضم به حضورتون که راجع به همین روحیه انقلابی، اسلام انقلابی و حفظ و نگهداری و نشم و نواش و بعد خود حضرت امام در این که یک الگوی انقلابیگری هستن، این رو الحمدلله توی این جمعه شبهامون تو جلسات هفتگیمون مفصل راجبه خیلی از بخش هایی که آقا شمردن بحث کردیم. منتها جنبندی که امروز مقام معظم رهبری کردن یه جنبندی خیلی زیبایی بود. خود این جنبندی مهمه. امروز مقام معظم رهبری محور اساسی بحثشون تبیین شاخصهای انقلابیگری بود. یادتون باشه ما قومی ها وقتی که 19 دی رفتیم محضر آقا، همین سال گذشته 19 دی رفتیم محضر آقا، مقام معظم رهبری اونجا فرمودن جوانان روی این دو محور کار کنن، تحقیق کنن، بررسی کنن، بنشینن صحبت کنن روی این دو محور، یکی عوامل ماندگاری انقلاب، یکی شاخصه های انقلابی گری. و بعد متاسفانه ما باز قومی ها، یعنی حوزه علمیه قوم، نمیدونم مراکز فرهنگی و نهادها و ارگانهای قوم، اصلا به این دو موضوع که در رده بالاتر کسی نپرداخت، در بدنه هم کسی بهش توجهی نکرد. 5-6 ماه از این قصه گذشت. آخر خود مقام معظم رهبری امروز همون دستوری که داده بودن جوانان انجام بدن خودشون انجام دادن، تقسیم بندی کردن شاخصه های انقلابی گری رو. ما که خیلی متاسف شدیم، چون هیئت، دوستان خادم هیئت، این شاخصه های انقلابی گری رو یه جزوه ای در آوردن. تقریبا یه 2 ماهی هست داریم التماس این و اون میکنیم که کمک کنن به ما، پولی بدن چاپ بشه، که حالا شاید هم قسمت این بود دیگه، ما پولی پیدا نکردیم برای چاپ این مطلبی که از بعد از برگشتن از سفر 19 دی خدمت مقام معظم رهبری، دوستان هیئت تلاش کردن تو این زمینه یه جنبندی، یه کتابچه‌ای رو آماده کردن، منتها دیگه امکان چاپشو نداشتیم. تو مجموعه های مختلفی عنوانم کردیم ولی یه دست صدا نداره، هیچ وقت صدا نداره. مثلا مدیران هیئات رزمندگان اسلام ویژه خواهران وقتی در قم جمع بودن اونجا این بحث ارائه شد، مدیران هیئت‌های رزمندگان سراسر کشور در همین قم جلسه ای داشتن، اجلاس 3 روزشون، من همونجا هم این بحث رو عرض کردم محضرشون، که زحمت خادمین این هیئت بود، عزیزان فاضلی که در بخش پژوهشگاه این هیئت دارن کار میکنن. ولی یه دست صدا نداره. مقام معظم رهبری دیدن کسی تو کشور این دغدغه رو نداره این مسئله رو ایجاد کنه، امروز خودشون لیست کردن. و چقدر آدم تأسف میخورد که ایشون هی میخواستن شرح بدن، هی نمیشد، یعنی فرصت نبود. ماشاءالله فصل بندی و بخش بندی بحثی ایشون هم خیلی خیلی زیبا و واقعا قابل بهره برداری استفاده است، خصوصا برای ما طلبه ها که اینور اونور حالا ماه رمضان میخوایم بریم. این کاری که آقا کردن تو بحث امروز واقعا یه کار نابی بود. لذا حالا این جمع بندی و خیلی از بخش های بحث های مقام معظم رهبری رو ما در طول هفته ها با هم بحث کردیم. مثلا سبقه های مختلفی که آقا فرمودن راجع به اسلامیت نظام، حالا اون مبانی که اشاره کردن حالا اشاره خواهم کرد، در خیلی از بخش ها بحثا رو کردیم، ولی ممکنه کمی هم تکرار بشه امشب گفتگومون با هم. ولی این جمع‌بندی و کنار هم دیگه گذاشتن، اونم با تقسیم بندی خود مقام معظم رهبری، انقدر باید ما با همینو تکرار کنیم این گفتمان سازی بشه. آقا سردار نجات میفرمودن، میگفتن زمان امام یه حرفی میزد، ما که دوروبری های امام بودیم این حرف رو تا سخنرانی بعدی امام تو کشور پخش میکردیم. و الان تأسف اینجاست، الان دیگه شما لازم نیست حتما بلندشی کجا بری کجا نری، گاهی اوقات یه فضای اجتماعی، یه گروه اجتماعی راحت چند تا مطلب رو به راحتی در عرض چند دقیقه کشوریش میکنه و حتی بین المللیش میکنه. با این که امکانات ارتباط جمعی ما به شدت رشد کرده، ولی مقام معظم رهبری گله میکنن که من وقتی حرف میزنم هیچ کسی این حرف رو تو کشور نمیره روش کار کنه، باید خودم تو سخنرانی بعدی بیام اینو حالا فصلهاشو بگم، فروعاتشو بگم، بخشهاشو بگم. نمونه این فرمایش حضرت آقا به سردار نجات که اون موقع سپاه ولی امر بودن همین بحث امروز حرم امام بود. خب این تأسف داره، واقعا تأسف داره. من به جای حوزه علمی خجالت کشیدم، من به جای کلیه گروه های ارزشی خجالت کشیدم، همه کسانی که مدعی ولایت مداری هن. خود آقا مجبور شدن این فصلها رو بیان خودشون تبیین کنن، خودشون بیان فروعاتشو بگن، که ولایت که نباید این کارو کنه، ولایت باید اصول رو بگه دیگه، ماشاءالله لشکر ولایت باید بیاد کار کنه دیگه، فروعاتشو استخراج کنه، تو بحثای دیگه از خود بحثای مقام معظم رهبری در بیاره. خب حالا این یه درد دل تلخی بود که ما باید داشته باشیم، اینم باید سینه به سینه بگیم. امروز تو حرم امام یه اتفاق اینچنینی هم افتاد، یه دود قربتی به مشام رسید از این کاری که مقام معظم رهبری کردن در تبیین بحث شاخصهای انقلابی گری. اما در هر صورت شایدم این از یه جهت هم حسن باشه، چون هیچ کسی تو این کشور، هیچ کسی اثر کلامش مثل اثر کلام خود آقا نیست دیگه. لیدرهای سیاسی و شخصیت ها و جریان های سیاسی والا دیگه حناشون خیلی رنگ نداره پیش مردم، مردم خیلی توجه به اینها نمی کنن. توی این فضاهای سیاسی انقدر دچار خبط و اشتباه شدن، انقدر در تشخیص اولویت دچار مشکل شدن که مردم خیلی به اینها دیگه توجه نمی کنن. حالا گیریم هم اینها بیان یه کاری انجام بدن، ولی باز این امر دوش ما رو از تکلیف خالی نمی کنه. شما که الحمدلله مؤثرید گوشه و کنار، این سخنان آقا امروز رو خیلی سخنان مهمی بود، و بعدم مخصوص الان نبود ها، مخصوص الان و زمان اقتضاء فعلی نه، یه صحبت های پایه‌ای اصولیه که همه باید بدونن. به قول آقا میفرمود مخاطب من مسئولین، جوانان، نخبگان، پیشوران، کشاورزان، دانشمندان، حوزویان، دانشگاهیان، ما از همه رو آقا گفت. یعنی اینجوری نیستش که این حرف و حرفای عده خاصی باشه، حرف و حرفای همه نسل انقلاب امروز. اگر انقلاب اسلامی رو ما زیر چترش داریم زندگی میکنیم، شکر نعمت به اینه که از حقیقت وجودی این انقلاب پاسداری بکنیم، که داریم میبینیم چجوری خدشه بهش وارد میشه. آیه آخر سوره حج، مقام معظم رهبری چندین بار از این آیه استفاده کردن در شخصیت امام. من فقط یه اشاره‌ای بکنم، از این اشاره به امام یه توجهی بکنیم، بعد پیش بریم در بحث امروز آقا. اون هم این بود که خدای متعال فرمود و جاهدوا فی الله حق جهاده. مقام معظم رهبری فرمود امامو کسی میخواد بشناسه باید با این آیه بشناسه. واقعا هم درست، جاهدوا فی الله حق جهاده. خدا این حرفو به کی میزنه؟ در تفسیر این آیه شما نگاه بکنید، خدا این حرفو به ائمه معصومین میزنه، به امیرالمومنین، به امام حسن، به امام حسین، به امام صادق، به امام باقر، به ائمه معصومین، به بقیت الله اعظم. بعد حالا جلوترش هم هست، میرسه بعد از اونها به مردم، به مردمی که دنبال روی ائمه معصومین هستن. جاهدوا فی الله حق جهاده، شما میخواید در راه خدا تلاش بکنید، شما دیگه حق جهاد رو انجام بدید. یکی از ویژگی های امام این بود، امام به هیچ چیزی کاری نداشت، تکلیفش رو انجام میداد، این تکلیفش رو خصوصا. اگه قرار انقلاب کنه، اگر اعلامیه نوشته بسم الله الرحمن الرحیم، سال 1320 اعلامیه نوشته قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، اگر رأس نامش این رو، اعلامیهش این رو نوشته قل انما اعظكم بواحده ان تقوموا لله مثنى و فرادا، اگر امام اقدام کرده برای خدا قیام کنه، واقعا انسان توجه میکنه، میبینی حق جهاد رو انجام داده. چرا؟ حالا اینا یه قصه ای داره حرم امام. من یه دقتی کردم این وضعیت ظاهری داخل حرم یه دو ساله یه اتفاقی افتاده، خوشگل شده، سنگ اینا کار شده اینا، حالا من باری به اون بحثش ندارم زیاده کمه اینا، ولی یه اتفاقی با این شکل و شمایل ظاهری که افتاده، اگه دقت کرده باشید اصلا دیگه عکس امام، عکس آقا و اینا دیگه نیست، شعارهای اصلی هم که قبلا تو جایگاه بود دیگه نیست، فقط اون جمله با قلبی مطمئن ضمیری شاد امیدوار به فضل خدا از خدمت خواهران و برادران مرخص میشوم، فقط یه جمله همین آخر وصیت‌نامه امام رو پارسال هم همین جمله امسال هم. یعنی شما تو جایگاه یعنی بین الملل وقتی تمام دوربین های بیرون دارن فیلم برداری میکنن روز رحلت حضرت امام رو، هیچ چیزی نمیبینن مگر بیانات مقام معظم رهبری و الا ظاهر قصه هیچی نیست. شما امام وقتی که جهاد کرد، وقتی مبارزه کرد، حق جهاد رو انجام داد. آخرش هم فرمود من دیگه قلب با اطمینان خاطر دارم میرم. چرا امام فرمود با اطمینان خاطر دارم میرم؟ به خاطر اینکه هر کاری که میتوانسته انجام داد، هر کاری که میشده انجام داده. امام هیچ وقت ملاحظه نکرده، امام هیچ وقت کم نگذاشته، امام هیچ وقت سستی نکرده، امام هیچ وقت تردید نکرده، امام هیچ وقت کوتاهی نکرده، حق جهاد رو انجام داده. جاهدوا فی الله حق جهاده. خب اجتباکم، من شما رو انتخاب کردم ائمه معصومین، من شما رو انتخاب کردم برای اینکه حق مبارزه رو برای خدا انجام بدید. ما جعل علیکم فی الدین من حرج، سخت نیست برای شما، سخت نیست علیکم فی الدین من حرج، برای شما سخت نیست. این که من از شما میخوام همه ی هستیتون رو به میدان بیارید برای مبارزه در راه اقامه ی امر خدا که امروز آقا شمردن اهداف انقلاب اسلامی، آخرش منجر میشه به حکومت حق، حکومت دین، حکومت خدا در عالم. اگر شما هر زجری کشیدید، هر شکنجهی در این مسیر میکشید، ائمه معصومین، رهبران دین، برای شما من این رو قابل تحمل کردم، حرج نیست، سختی نیست. بعد میفرماد چرا؟ چون ملت ابیکم ابراهیم، شما فرزندان اون ابراهیم هستید، پیرو آیین اون ابراهیم علیه السلام هستید. او رو نگاه کنید در مبارزه، در مبارزه او رو نگاه کنید، حضرت ابراهیم رو در مبارزه نگاه کنید. خیلی این نگاه خدا نگاه عجیبیه. شما حضرت ابراهیم رو چجوری در روز قرآن میفرماد به پیغمبر و اصحاب پیغمبر مثل ابراهیم و اصحاب ابراهیم باشید؟ کجا؟ در طواف خانه خدا، در عبادتش، مثلا در تسلیم بودن به امر خدا؟ نه، در بغض و عداوتش نسبت به دشمنان و باقی موندن بر این بغض و عداوت نسبت به دشمنان خدا. میفرماد شما بچه های ابراهیم هستید، حسن، حسین، علی، جواد، صادق، باقر علیهم السلام، شما فرزندان ابراهیم هستید، باید مثل ابراهیم مبارزه کنید. و فی هازا هو سماکم المسلمین من قبل، برای همین شما مسلمان نام گذاشته شدید، شما تسلیم این مشی الهی هستید. نه نماز میخوانید مسلمانید، نه، مسلمانید چون مجاهدید. امروز آقا تعبیر میکردن انقلابی و غیر انقلابی، فرمودن ما انقلابی و غیر انقلابی داریم، اما یک کسی برگرده تعبیر رو بیرون ورداره بیاره سوقات غرب و دشمنان، افراط و میانه روی، این تعبیراتی که حالا استفاده میشه، بعضی از مصادیقش رو براتون آوردم امشب، این مال ما نیست. مال ما کسی یا انقلابیه یا انقلابی نیست. البته در انقلابی بودن ممکنه کسی ضعف و قوت داشته باشه، ولی یا انقلابیه یا غیر انقلابی، اینجوری خط معلوم میشه. میفرمود این که مسلمان نام گذاشته شدید به خاطر این مبارزه است. و فی هذا لیکون الرسول علیکم شهیدا، شهیدن علیکم، من برای این مبارزه و مجاهده پیغمبر رو الگوی شما قرار دادم. ولکن فی رسول الله اسوه حسنه، شما میبینید این، من دیدم بازم تو جزوه های حتی همین الان بعضی وقتا برای گروه های ارزشی و نهادهای انقلابی مون هم هست، میان تو مباحث اخلاقی این آیه رو استفاده میکنن. بابا این آیه والا مباحث انقلابیه، بحث جنگ احزاب مقاومت پیغمبر وقتی که یک ماه کشورش، حکومتش محاصره بود مدینه، بعد هیچ نه عده‌ای داشت، نه عده‌ای داشت، نه لشکری، نه خدمی، نه حشمی، هیچی نداشت، بعد می‌فرمود می‌جنگیم پیروزم می‌شیم.
آخه الان مقام معظم رهبری آخرین توصیه‌ای که کردن فرمودن به وعده الهی شما مطمئن باشید که جوان‌ها حتما پیروزید. خب اینو همه میفهمن، واقعا میفهمن، یعنی اتفاقاتی که تو عالم داره میفته واقعا بارقه امید نسبت به پیروزی رو قوی و قوی و قوی تر کرده تا امروز. خیلی الان اوضاع از زمان جنگ بهتره. اون زمان شما نفس نمیتونستید بکشید، 60 کشور به شما حمله کرده بود. الان 80 کشور حمله کردن به سوریه و عراق. و وقت میبینید لشکر از کجا میره برای عراق؟ از ایران میره، از سوریه میره، از عراق میره برای سوریه، از سوریه میره برای عراق، از بحرین میره، از قطیف میره، از یمنی که خودش داره میجنگه لشکر تو این ور هست، از این ور میره یمن. یعنی از جهان اسلام میان توی مبارزه شرکت میکنن با قوت و قدرت. یه قدرتی هست مثل جمهوری اسلامی میاد حمایت میکنه از کشوری مثل سوریه که حالا قلب مقاومته. زمان جنگ که اینجوری بود، کی ما حمایت میکرد؟ الان اینجا صندوق گذاشتن جمع‌آوری کمک برای جبهه مقاومت. حالا چرا کشیده کارمون به صندوق ها؟ بله معلومه برای چی. چون عده‌ای از سیاستمداران قائلن به این که ما جنگ سوریه رو نباید ادامه بدیم. میرن میگن، هم به سردار سلیمانی صریحا تو روی ایشون گفتن وقتی ایشون از دولت کمک خواسته، و بعد مقام معظم رهبری هم میگن، میان سیاست میبافن، میان حرف میزنن که آقا به ما ربطی نداره، مثلا ما هزینه نباید بکنیم. دیگه کار رسیده به جایی که ما برای مخارج جنگمون در سوریه، برای مهمات سلاحی که اصلا قابل مقایسه نیست، مهمات و سلاحمون نسبت به داعش 85 کشوری، مجبوریم تو مسجد به مسجد کمک جمع کنیم و 1% کمک های زمان جنگ خودمونم تو مساجد جمع نمیشه. نشده دیگه. اون موقع هر پایگاه مسجدی خانم ها آقایون همه کمک میکردن، یکی مربا درست میکرد، آجیل بسته‌بندی میکرد، لباس ها رو، اوه چه خبر بود. الان یه موجی ایجاد میشه، یه حرکتی، یه تلویزیون و یه دونه اینترنت و اینا، یه مدتی یه کمکی جمع میشه بعد تموم میشه میره. بعد وقت سلاح الان قیمتش چقدر، سلاح اون موقع قیمتش چقدر بود، گلوله های الان گلوله های اون موقع. این خیلی مهمه. میفرماد پیغمبر الگوی شما قرار گرفته، امیرالمومنین، امام حسین، امام حسن و به تعبیر مقام معظم رهبری اسد روح الله. به پیغمبر نگاه کن، به پیغمبر نگاه کن. لذا وقتی رفتن آیه امین آقایون سیاسی و جنگی ما که رفتن پیش امام گفتن ما دیگه گونی نداریم برای سنگر، آقا فرمود گوشت که دارید خودتونو بکنید سنگر، مقاومت کنید. این حرفا چیه؟ چرا؟ چون روح الله به پیغمبر نگاه میکنه. پیغمبر میدان رو ترک نکرد تا موند خودش و علی، باز هم تسلیم نشد. تازه وسط میدان جنگ احد دیگه، وسط میدان گفت یا خدا چرا کمک نمی کنی؟ بابا پیغمبر، همه لشکرت فرار کردن، عقب نشینی کردن، دو نفر کنارت بودن، یه پیرمردی بود که اونم شهید شد، مونده یه علی که 70 زخم بدنش برداشته، شمشیرش هم شکسته دیگه. خب بابا دست از جنگ بردار دیگه. رسول الله میگه خدایا کمک کن. ها ببین این روحیه انقلابیه. بعد جامعه رو میخوان ببرن به سمتی که مقام معظم رهبری انقدر دغدغه احساس کنن. امروز یک ساعت و خورده ای راجع به الگو گرفتن از روحیه انقلابی، از شخصیت انقلابی امام. شما صحبت آقای روحانی رو شنیدید، صحبت استاد سازن آقا هم شنیدید دو سه شب پیش. رحمت، تعامل، درس امام تعامل با دنیا بود. الان وقت این حرفه. اولا کجا درس امام تعامل با همه دنیا بود؟ تعامل با همه دنیا مگه کسی منکر این قصه است؟ درسته، اما منظور شما از جهان چیه؟ کیه؟ اگر امریکاست خب وضعیت امام که مشخصه. این من همین پایگاه بودم اون شب خدمت دوستان بسیجی پایگاه امیرالمومنین بالا نشسته بودیم، استادستان آقا داشت سخنرانی میکرد. حالا امروز که ما نفهمیدیم ایشون چی فرمودن، اینقدر سر و صدا بود اصلا مشخص نبود چیشون چی میگن تو حرم، ولی مصاحبه ای که کردن خیلی خوبه، خیلی خوبه. حالا با هر قصد و نیتی ایشون مصاحبهشون رو پخش کردن تو تلویزیون، ولی خیلی خوب بود. مردم بهتر بشناسن، آراء و نظریات رو ببینن. تو حرم امام که تو اون همه کسی معلوم نشد ایشون چی میگه. خوی خوده که رفت جلو، بعد یه دفعه اعتراض و اینها تلویحاً حمایت از جریان فتنه با آقا حصر و فلان و بستن و دهن بستن و فلان و اینا نمیشه و بابا شما چرا اینجوری رو که. بعد جلوتر که رفتن ایشون 4 تا 5 تا سوال کرد راجع به امام و آمریکا، ایشون حاضر نشد جواب بده. اصلا یه سوالو گفت برو سوال بعد. مگه میشه اصلا امریکا ستیزی امام رو مگه میشه مخفی کرد؟ یا مثلا در 22 بهمن آقای رئیس جمهور راجع به شعار انقلاب بحث آزادی رو مطرح کردن. حالا گفتیم حالا 22 بهمن ترگل برگله. دوباره ایشون تو حرم امام باز شعار محوری انقلاب رو باز آزادی مطرح کردن. مقام معظم رهبری اومدن توی مبانی اساسی چی رو گفتن؟ استقلال رو گفتن. جزو شاخصه‌های انقلابیگری استقلال. چرا استقلال رو میخواید حذف کنید از شعار جمهوری اسلامی؟ استقلال، آزادی، جمهوری اسلامی. اصلا شما اگر استقلال پیدا نکنید در مدیریت فکری، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی جامعه، چجوری میتونید به آزادی برسید؟ اصلا استقلال نباشه آزادی محاله، محال ممکنه. استقلال نباشه یعنی شما تحت بند و قید قیومیت نظام سلطه باشی، و چجوری آزادی ممکنه؟ اصلا آزادی بدون استقلال اتفاق نمیفته، اتفاق نمیفته، معنا نداره. انت حر کما سمیت امک، تو آزاد مردی. کی؟ حسین. به کی فرمود؟ حسین علیه السلام به کی فرمود؟ به حر. وقتی اومد تحت حاکمیت حسین ابن علی قرار گرفت، وقتی مستقل شد از آراء حاکمیت کفر، از نظام سلطه، تا به استقلال رسید، تصمیم گرفت، با ایمان و عقیده باوری داشت، اون باور درش مستحکم شد، آمد تو لشکر ابا عبدالله حسین تا به آزادی رسید. بعد شما میایید تعابیری که این دوستان استفاده میکنن، البته آقا فرمودن رابطه امت و ولایت، امت و دولت، ملت و دولت باید یه رابطه نزدیکی باشه، بالاخره اون سر بزنگایی که ملت باید از دولت حمایت کنه حمایت کنه، و ما هم حمایت میکنیم، سر بزنگا حمایت میکنیم. آقا فرمودن البته این منافات نداره با این که شما انتقاد کنید. ما انتقادمون اینه. آقا چجوری شما میاید امام رو میگید درسی که از امام میشه آموخت و این تعامل، تعاملی که منجر بشه به حالا تعابیر آقا کخته، تعابیر عجیبیه، تکون و شهدا علی الناس، شما باید از پیغمبر تبعیت کنید. پیغمبر، پیغمبر تسلیم ناپذیره. آهای جوونا، شما باید خیلی شکر بکنید خدا رو آخر الزمان اومدید، تازه هنوز امام زمانتون رو ندیدید. چون آقا امام زمان بیاد همین یه ذره هم اگه استراحتی الان بکنید دیگه اون موقع خبری نیست. فرمود غذاتون هم رو مرکبتون باید بخورید. حالا همین الانش هم بعضیا تنبلی میکنن، نمیرسن به این که برای انقلاب قدمی بردارن. خوب شد امام زمان نیست، بله باید ول کنی بری دنبال جهان رو میخوای درستش بکنی، فهم میکنی چند تا امام زمان یار داره، باید بری تو به تو اعزام بخوره بری کدوم کشور معلوم نیست، معلوم نیست. امام معظم رهبری بفرماد خب قم بره مثلا شرق اروپا، بفرمایید نه من خانومم راضی کنم، بفرما راضی کن تو. یه اوم میگفتی خدا یا امام زمان بیاد، به حرف بود. ما تازه کارمون شروع میشه، داشتیم با دوستان صحبت میکردیم، بودیم این امیدی که آقا میده راجع به پیروزی قطعی، چون میدونی پیروزی قطعی یعنی چی؟ یعنی اومدن امام زمان دیگه. چون خدا آقا فرمودن هدف اصلی در انقلاب چیه؟ حکومت ولی عصر. هم امام فرمود چندین بار که هدف اصلی حکومت ولی عصر پیروزی، یعنی حکومت ولی عصر. هم مقام معظم رهبری فرمود. این امیدی که آقا میده اگه فردا امام زمان بیاد، واقعا ما الان آماده ایم، ما بریم یا علی؟ کار که آسون نمیشه. تازه امام زمان قربونش برم، امام منصوره، پیغمبر اکرم که دینش رو بعد از او بردن، غارت کردن، ارتدن ناس. پیغمبر اکرم اینجوری بود. روحیه مبارزه رو ببین، یه دو نفر بودن، علی و رسول الله علیه السلام. پیغمبر اکرم، من هر چی خوندم این تاریخ رو دور زدیم، گفتیم مثلا پیغمبر بگه خب علی جان برگردیم مثلا بریم مدینه. شما میدونید دیگه جایی که رسول الله زخمی شده بود همون جا، همون تو میدونه، دو متر دو سه متر بالاتر از کف میدون، اون تو اون صخره است. اصلا انگار نه انگار، تازه میگه خدا کمک کن. بابا بیا رسول الله دو نفری، اصلا انگار نه انگار. تا آخر سر خدا کمک کرد، جبرائیل، میکائیل، اسرافیل اومدن کمک امیرالمومنین. اونجا ذوالفقار را آوردن دادن دیگه، ذوالفقار نه تاب بر میداره نه میشکنه، مال اینجا بود دیگه. خدا میفرماد و فی هذا لیکون الرسول شهیدا علیکم و تکونوا شهداء علی الناس. و شما ائمه، شما ائمه الگوتون رسول الله، شما رهبران الگوتون رسول الله، شما روح الله الگود رسول الله، و شما هم الگوی مردم هستید. رفقا ببینید، دقت کنید، اینا مفاهیم خیلی بلندیه ها، ولی عجیبه. مثلا شما الگوی اهل ایمانید. نه، انقلابیگری اینجوری نیست که فقط اهل ایمان از الگو بگیرن. انقلابیگری اون گبر و بت‌پرستم باید الگو بگیره. ما نشسته بودیم تو حرم امروز، یه ردیف یهودی ها نشسته بودن. حالا این بندگان خدا شاید فارسی متوجه نمیشد، یکشون خواب خواب بود، یکی دوستشون بیدار بودن میشنیدن. من گفتم خدا این یهودی ها برای چی بلند شدن اومدن اینجا تو این گرما و تو این فضا و تو این برو بیا انقلاب؟ یهودی ها اومدن، مسیحی ها اومدن، ارمنی ها اومدن، غیر مسلمان ها اومدن. همین الان تو دنیا برید اومدن دیگه، بابا اومدن دیگه. تمام اروپایی ها الان برید مردم اروپا ببینید نظرشون نسبت به امام چیه. اصلا در زندگی انقلابی این نیست که فقط مؤمنین از شما انقلاب الگو بگیرن، شما باید یه جوری عمل بکنی غیر مؤمنین هم از شما الگو بگیرن. ناش تکونو شهداء علی الناس، ناس یعنی همه مردم. فقیم و صلا و آت و زکا و اعتصموا بالله و مولا کن فنعم المولا و نعم النصیر. الله اقامه کنید امر خدا رو، زکات بدید و مولا کن، نعم المولا و نعم النصیر، نعم المولا و نعم النصیر. این دوتا کلمه رو دوستان جوان من دقت کنید، این دوتا کلمه رو خدا بی جهت بغل هم نمیگذاره. نعم المولا و نعم النصیر. خدا جبهه انقلاب رو از دو کانال کمک میکنه. خدا جبهه انقلاب رو، جبهه انقلابی رو از دو کانال کمک میکنه. یک کانال نعم المولا رهبری میکنه، هدایت میکنه. یک کاناله. یادتونه حضرت آقا راجب امام چی میفرمود؟ فرمود مصداق این آیه ائمتن یهدون به امرنا و اوحیناهم فعل الخیرات. میفرمود امام کسی بود که خدا به او وحی میکرد که چه کنه، رو متوجه میکرد. این اون هدایت، نعم المولا. واقعا چیزی که شما جوونا دارید، جوونای دیگه آدم احساس میکنه ندارن، اونا که انقلابی نیستن ندارن، آدم براشون دلش میسوزه. این شما یه رهبری دارید، از همین امروز فردای رحلت حضرت امام مقام معظم رهبری، این جریان رهبری، خدا این نعمت رو نگرفت از مردم. معلوم خدا از مردم ناراضی مثل زمان پیغمبر نبود، گرچه حالا جنگ و بحث جام زهر و فضاهای دیگه این چنینی، و گرچه نزدیکان حضرت امام کار رو به جایی رسوندن که حضرت امام فرمود خدا مرگ منو برسونه از دست این دوستانم راحت بشم، این درسته، اما مردم نه. امام تعارف نداشت با مردم. شما وصیت‌نامه امام ببین، امام با مردم چجوری صحبت، امام به مردمش اعتماد داشت، ایمان داشت. مردمش هم به امام اعتماد و ایمان داشتن. این اتصاله برقرار بود، لذا خدا نعمت ولایت رو اما نگرفت. تو جبهه انقلاب دو عامل، عامل رشد و پیشرفت، البته عوامل دیگه هم هست، این جزء عوامل اساسی خداست. خدا از دو کانال جبهه انقلابی رو یاری میکنه، یکی رهبری، هدایت، راه رو نشون میده، نعم المولا. یکی هم نصرت، یه جایی هم خدا میاد کف میدون، میاد کف میدون، تو فتح خرمشهر میاد کف میدون، تو فتح المبین میاد کف میدون. شما بودید، ما بودیم، 700 نفر میشه خرمشهر 35,000 نیروی مسلح رو گرفت، میاد تو میدون. فتنه 88 تهران رو میشه جمع کرد؟ والا به حضرت عباس نمیشد جمع کرد. مسئول حوزه بسیج اطراف بیت مقام معظم رهبری به من زنگ زد، من از یزد داشتم میومدم تهران سوارشم بیام قم، تو همون درگیری ها بود، ما هم این شهر اون شهر میرفتیم، چون درگیری فقط تهران نبود، تو ایام فتنه همه شهرها بود، این دانشگاه اون دانشگاه، این شهر اون شهر، ما دور میزدیم. از یه شهری اومدم، داشتم میومدم فرودگاه، من این که هواپیما میشینه معمولا موبایل روشن میکنیم دیگه، هواپیما تا نشست من موبایل روشن کردم، زنگ زدن کجا کی شما چی هستید بچه های سپاه ولیعهد فلانی کجایی؟ بله من الان از یزد اومدم نشستم دارم میرم قم، بعدش فردا مثلا برم فلان شهرستان، نیرو میخوای؟ نیرو میخوای؟ اما آره نیرو بیار، چقدر؟ هر چقدر میتونی. من تا فکرم اول کجا رسید؟ خب ما اولین جایی که فکرمون برسه همین حیات شماست دیگه، ما جز شما که کسی رو نداریم توی این قوم، یا عمر داریم با هم زندگی میکنیم. یه فکر کردم گفتم مثلا ما به محبین بگیم بچه ها بیاد برین تو سوت اول چند نفر میاد، گفتم یه اتوبوس رو فکر کنم ایشالله داشته باشیم، گفتم پس من یه اتوبوس میارم، کجا بیام حالا؟ گفت بیت آقا. بیت آقا؟ آره. کی؟ آقا حوزه مسئول بسیج اون مناحیه گفته که نیرو بیارید، خطر به اینجا رسیده، خطر رسیده به بیت. من همونجا برگشتم گفتم من نیرو میارم ولی یه چیزی بگم، تهران 1,000,000 بسیجی داره، یه اتوبوس 40 تایی من به چه درد میخوره؟ تازه اون یه اتوبوسی که ما بیاریم اینا همشون بسیجی آموزش دیده که نیستن، اینا سینه زنن، خوب کتک میخورن، خیلی نمیتونن بزنن. اتفاقا هم همین شد، دوستانی که الان هستن تو جمعمون نصفش همین آقایونی که الان نشستن و امام سرشونه، وقتی اینا رو بهشون لباس دادن و پاتوم دادن دستشون، همینجور نگاه میکردم اینا سر پست وایساده بودن اطراف بیت مقام معظم رهبری، به بعضی از دوستان گفتم فلانی درگیر نشید اینا اومدن زدن فقط بخورید، چون با این جسته و با این توان و تالا تو عمرش تا حالا اینقدر بچه مصبتی بوده دعوا هم نکرده. حالا حساب بکن 27,000 نفر داشتن از میدون توپخونه می آمدن به طرف میدون پاستور، با 40 نفر میخواییم جلوش رو بگیریم. اونا سازماندهیشون قوی بود، کار کرده بودن. وقتی خدا آقا می فرماد کار خدا بود که این آتش فتنه خاموش شد، کاش استحسن آقا می اومد می رفت کف خیابون می دید چه خبره. اینایی که دارن میان چند هزار چند ده هزار، شعاراشون چیه؟ اش می رفتن این وسط، چون ایشون ورزشکاره، کاش می رفت خدا هم بالاخره یه تنی به آب می زد، چون آدم ورزش میکنه برای این جمعه ها دیگه که کتک خورش ملس باشه. 24 ساعتی بچه ها تهران بودن و پست اطراف بیت مقام معظم رهبری، حلقه واسطه بین مردم و نیروهای دیگه آخر دیگه، نیروهای خود سپاه ولی امر. ما اون موقع گفتیم که بابا با اینا کجان؟ گفتن خبری نیست فلانی، میگیم بیار بیار. خب کار خدا بود دیگه، خدا کمک کرد. من همین نشسته بودم گفتم خب بچه های خوبی بودید شما، میرفتن دونه دونه سر پست، خب بچه های خوبی بودید دیگه، اینا چیزی ازشون نمیمونه که 27,000 نفر شما حساب بکنید حمله کنن به 40 نفر چی میمونه؟ فرداش مقام معظم رهبری رفت نماز جمعه، روی که از صحبت کردن یه سری که سر پستاشون گفته بودیم بمونن، یه سری هم اومدن نماز جمعه. منتها خدا جمع کرد کارو، برگشتیم دیگه، ما می‌خواستیم شبم برسیم قم به هیئتم برسیم. فرمانده حوزه اونجا برگشت من گفتش که یه جانبازی هم بود، پا نداشت دست نداشت، گاجی می‌خوای نیروهاتو ببری؟ گفتم که آره ما قم هیئت داریم امشب. گفت بابا اینجا بیت. گفتم خیالت دیگه راحت، تموم شد. 1,000,000 نفری که اون برداشتن، 1,000,000 نفری که این برداشتن، کلی آدم ها اینا آمدن تو نماز جمعه، ندیدی؟ آقا به نفس قدسی و امداد الهی آب ریخ رو آتیش، تموم شد. خدا شاهده به بچه ها گفتم سوار اتوبوس شید برید که بریم ترمینال سوار شیم برگردیم. قم فرمانده حوزه گریه می کرد، گفت حاجی یه قول به من بده. گفتم ها. قول به من بده، عصری داری میری، الان ساعت 2-3 بعد از ظهر داری میری، 5-6-7 اگه بهت زنگ زدم برداری بیاری دوباره. گفتم تو هر وقت زنگ بزنی من به بچه ها بگم ما 2 ساعت دیگه اینجاییم، 2 ساعت مقاومت کنید اومدیم، اون موقع دیگه من هیئت رو برمیدارم میارم تهران. واقعا واقعا دلهوره داشت، که کار خدا بود دیگه. از 2 کانال خدا هدایت میکنه جبهه انقلابی رو، یکی از طرح و برنامه نقشه که مقام معظم رهبری فرمود این مسیری که انقلاب الان اومده طبق نقشه راه امام اومده، از این به بعدم باید طبق نقشه راه امام پیش بره. نشینید امام رو تحریف کنید هر کدومتون به یه طریقی، طبق نقشه راه امام. بعد تبیین کرد آقا که نقشه راه آقا چی، امام چی بود، چند تا مورد شمردن جزء اون رؤوس شاخصهای انقلابیگری 5 مورد رو شمردن که حالا خیلی گذران، من فقط برای اونایی که امروز توفیق نداشتن خدمت مقام معظم رهبری و امام تهران باشن، یکی پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب بود. بعد مثال زدن راجع به پایبندی به مبانی و ارزش‌های انقلاب جزء شاخصهای انقلابیگریه، یکی اسلام ناب، در مقابلش اسلام امریکایی، دوم محور بودن مردم، سوم اعتقاد به شرافت و کرامت مردم، چهارم حمایت از محرومین، پنجم استقامت، مستاقم گفتن آیه فستقم کما امرت. شاخصه دومی که آقا عنوان کردن چی بود؟ همت بلند و صرف نظر نکردن از آرمانهای انقلاب، خسته نشدن، نبریدن، تنبلی نکردن. حالا من دیگه توضیحش رو عرض نمی کنم. شاخصه سومی که آقا عنوان کردن پایبندی به استقلال سیاسی و سیاسی داخلی و خارجی. بعد اشاره کردن که تو اینجا تو بحث استقلال خیلی مفصل صحبت کردن، گفتن البته استقلال اقتصادی و سیاسی مهمه ولی استقلال فرهنگی از هر دو اینا مهمتره، استقلال فرهنگی از هر دوشون مهمتره. که بعد رفتن تو فضاهای ارتباط جمعی فهمودن چطور این حرف آقا داره 10 بار میگه ها، ولی این مسئولین گوش نمیدن، دقیقاً 100% عکسش عمل میکنن. آقا فرموده چطور شما میگید تلویزیون باید ملی باشه؟ چرا تلویزیون رو چرا نمیدید به دشمن؟ اینترنت هم کار تلویزیون داره میکنه دیگه، ارتباط جمعیه. خب اینترنت هم نباید دست دشمن باشه تا وسیله عواملش، تجهیزاتش، امکاناتش، هر کاری دلش میخواد انجام بده. همون بحثی که آقا سالها داره میکنه، بابا تا پهنای باند و افزایش، تا اینترنت ملی رو شما تولید نکردید پهنای باند و افزایش ندید. همین هفته پیش مسئول ارتباطات چی گفت اون آقای وزیر تو تلویزیون؟ آقا ما رسوندیم اینها رو، الان دیگه پهنای باند رو بردیم تو روستاها هم میتونن به اینترنت وصل بشن. خب اینترنت که مال ما نیست، 100% مقابل مقام معظم رهبری عمل میکنن. ما انتقاد میکنیم، ما هنوزم ما تو فضای مجازی دچار مشکل جدی هستیم. به این میگن وابستگی فرهنگی دیگه، یه حوزه دیگه، رسانه، اطلاعات، ارتباطات، این حوزه فرهنگ. آقا امروز اینو مثال زدن از تو حوزه فرهنگی، جای دیگر هم مثال زدن، من به همه اشاره نمی کنم، ولی این درد امروز ماست. دو روز دیگه دست بچه های ابتدایی ما موبایل، از این موبایل های هوشمند الان که الان توی شبکه ها قرار بگیرن، تحت امر کیه، تحت مدیریت کیه، تحت مدیریت شما. اگر ماهواره چرا نمیذاری بچت بشینه پای ماهواره؟ به همون دلیل نباید بذاری بچت بره تو شبکه های ارتباط جمعی. چرا؟ چون مدیریت تلگرام و اینستاگرام و فلان و این حرفا مدیریتش با اوناست. مقام معظم رهبری فرمود اینو حل کنید. من نمیگم اینترنت نباشه، ولی اینترنت به مدیریت شما باشه، استقلال داشته باشید در این حوزه. عکسش عمل میشه، ما پهنای باند رو اضافه میکنیم، میدان ورود و نفوذ دشمن رو گسترده میکنیم، تو روستامونم بره و رفته داره میره. بعد بحث استقلال سیاسی رو ایشون مطرح کردن. تو استقلال سیاسی گفتن بابا این تجارت جهانی و این باز کردن راه و سرمایه گذاری خارجی یکی از قطعات پازل اقتصاد مقاومتیه. شما الان نگاه میکنی میبینی تمام همه دولت مردان عزیزمون همینه. آقا یه دفعه یک لشکر از فلان کشور، یک لشکر از کجا، حالا هیچ کس هم از قراردادها خبر نداره. آقا فرمود قراردادها رو حالا باید بررسی کنید، ببینید این قراردادهای اقتصادی تا چه حد به نفع منافع ملی کشوره. امروز هم دوباره آقا مقام معظم رهبری باز این امر رو فرمودن. آقای رئیس جمهور هم اونجا نشسته بودن، کاش یه دونه باندم گذاشته بودن که اونا میتونستن صدای آقا رو بشنون. که مثل مهمانی نیومده باشن که فقط با بغل دستیشون با هم صحبت کنن و بگن بخندن. میشنیدن آقا با دولت داره صحبت میکنه. تو بحث اقتصادی 10 شاخص رو آقا مطرح کردن، 10 شاهد مثال رو در اول سال در مشهد فرمودن. هر 10 مورد به دولت برمیگشت، به مسئولین برمیگشت، هر 10 مورد. بله البته مردم هم در حوزه اقتصاد مقاومتی باید بیان ورود بکنن، ولی به شرطی که بتونن ورود کنن. آقا تولید افزایش پیدا کنه، خودی تولید حمایت میخواد، بانک باید حمایت بکنه، واردات باید جلوش گرفته بشه. آقای مسئول سازمان توسعه تجارت میاد تو تلویزیون صریحا صحبت میکنه. صریحا برمیگره تو تلویزیون میگه ما مردم رو نمیتونیم وادار کنیم جنس داخلی مصرف بکنن. ای بابا شما مگه سیاست گذاری میکنی آقای رئیس سازمان؟ جلویت میگه وقتی ما وارداتمون زیاد بشه صادراتمون زیاد میشه. چه حرفیه؟ جنس رو بیرون بگی بده بیرون. چه استدلال بی منطقیه، چه استدلال بی منطقیه. اینجا میگه به این میگن وابستگی اقتصادی، اون وابستگی فرهنگی، وابستگی اقتصادی. توی وابستگی اقتصادی این آقای مشاور رئیس جمهور میگه جمهوری اسلامی با یک پارادوکس مهم روبروست. از یک طرف میخواهد رشد و پیشرفت کند و از طرف دیگر در پی حفظ استقلال سیاسی و همینطور عدالت در بیرون از مرزهای کشور است. یعنی چی؟ یعنی شما اصلا نباید دیگه حرف از عدالت بزنید وقتی میخواید پیشرفت کنید. شما اصلا نباید حرف از استقلال سیاسی بزنید وقتی دارید میخواید پیشرفت کنید. یعنی چی؟ شما میگید میخوایم احکام اسلامی اینجا مستقر بشه، چون دنیا که احکام اسلامی نداره که، کجا دنیا داره مدیریت اسلامی اداره میشه. شما وقتی میگید ولایت فقیه باید حکومت کنه، مجلس باید اسلامی باشه، دولت باید اسلامی باشه، تازه انقلابی هم باید باشه. میگه وقتی اینو میگی که پیشرفت نمیکنی. ریشه پارادوکس در نوع نگاه به خود و نظام بین الملل است. جمهوری اسلامی ایران برای پیشرفت باید پارادوکس خود را با غرب حل کند. حرفی که امروز مقام معظم رهبری زد، فرمود بعضی ها میگن باید ادغام بشیم در اقتصاد جهانی، چیزی که امریکایی ها میخوان. شما باید در اقتصاد جهانی ادغام بشید. ادغام بشیم تا مثل کف روی آب که دنیا رو دارید بازی میدید ما رو هم بازی بدید. این وضع اقتصاد دنیاست. یا جای دیگه تو اون بحث ادبیات انقلابی، حالا برسیم انشاءالله بهش اشاره میکنم. خلاصه بحث استقلال رو حالا الحمدلله ما تو هیئت دو سه جلسه راجع به این بحث استقلال با هم بحثامون رو کردیم. حساسیت در برابر دشمن و تحرکات او. آقا فرمود بابا بعضیا هنوز دارن میگن دشمن داریم و این حرفا توهمه. آقا فرمود این که بگید توطئه الان توهمه، خودش توطئه است. جمله خیلی جمله دندون شکنیه برای کسانی که قائلن به این که میگن کدوم توطئه، کدوم دشمنی، کی با ما کار داره. میفرماد آقا امروز فرمود خود این که تو میگی کدوم توطئه، خود این توطئه است. خود این که میگی کدوم توطئه، خودش توطئه است. بعد آقا فرمود بابا دیگه بعضیا رسیدن به این که انکار میکنن دشمنی امریکا رو. انکار میکنه امریکا دشمن نیست با ما. آقا فرمودن بابا ذات نظام سلطه اینه که با انقلاب اسلامی مخالف باشه، که مثال هم زدن گفتن یه مسئول امریکایی اخیراً برگشته گفته مشکل ما انقلاب اسلامیه. اصلا ذات نظام سلطه مشکل داره با اسلام. چجوری شما انکار میکنید؟ بعد آقا مثال زدن گفتن 28 مرداد، جریان ایجاد ساواک تو کشور ما، جنگ تحمیلی، هواپیمامون مسافری، تحریم ها، تهدید ها. خب یه دشمن باید چجوری باشه تا شما باور کنید امریکا دشمن ماست؟ بعد فهموندن ما نمیتونیم بی تفاوت باشیم در برابر ظلم و ستم و جوری که امروز امریکا میکنه. یمن رو کی داره حمایت میکنه؟ داعش رو کی داره حمایت میکنه؟ حیات خلوت برای امنیت برای اسرائیل کی داره فراهم میکنه غیر از امریکا؟ ما چجوری انتظار دارید بی تفاوت باشیم؟ با آیات قرآنمون رو چیکار کنیم؟ امروز اگر امام بود بی تفاوت بود. این هم انگلستان بود که آقا یه مثال دیگه زدن، فرمودن انگلستان اومده یه مستند بر علیه امام پخش کرده تو بی بی سی. مستندات این مستندش رو از کجا آورده؟ از امریکایی ها. میگه حالا امریکایی ها که همه جنایت میکنن از کی تا حالا معتبر شدن؟ منتها یه جمله ای رو آقا الان فرمودن خیلی کولاک. فرمودن هر فردی یا جریانی، خب این فردش که مشخصه، جریانش هم مشخصه، آقا فرمودن هر فردی یا جریانی اعتماد به امریکا بکنه سیلیشو میخوره. بعدم مثال زدن مثل کشورهای منطقه، هر کی اعتماد کرد به امریکا سیلیشو خورد. خیلی زشته آقا توی 14 خرداد بیان به افراد و جریانات داخلی بگه شما سیلی میخورید به خاطر اعتماد به امریکا، که بعد آقا فرمودن این اعتماد نکردن رو ما اخیراً گفتیم که بحث اخیر آقا بود، بحث جهاد کبیر، که اینا دیگه اعتماد به امریکا پا فراتر گذاشتن، رسیدن به تبعیت از امریکا. بعد آقا جمله دیگه ای تو این فضای اعتماد گفتن، گفتن حالا شما در حوزه هسته‌ای، تو حوزه هسته‌ای می‌فرمود شما تجربه کردید، یعنی این اتفاق افتاد در مذاکرات هسته‌ای. آی روحانی، آی احمدی نژاد، هر دو جریان که تلاش وافر کردید تا مذاکرات انجام بگیره، توی قصه مذاکرات هسته‌ای این اتفاق افتاد. آقا فرمود تجربه کردید که در مقابل امریکا تنزل. تنزل یعنی چی؟ یعنی از جایگاه خودتون بیاید پایین، از موضع حقتون بیاید پایین. فرمود تجربه کردید که وقتی تنزل هم بکنید در مقابل امریکایی‌ها، امریکایی‌ها باز، تعبیر آقا این بود، دست از نقش مخربشون بر ندارن. دیدید؟ و البته بعد فرمودن اینها اومدن تو حوزه های دیگه مثل حقوق بشر و مثل فلسطین، حمایت از حزب الله و اینا، که البته محال دیگه. یعنی من اگه اجازه دادم شما در هسته پیش برید تنزل کنید، دیگه این اجازه رو در حوزه حقوق بشر و موشکی و حمایت از فلسطین و ها در اینا دیگه نخواهم داد. ولی بدونید اگر در اونها هم شما تنزل کنید، خواسته امریکا رو برآورده کنید، باز امریکا دست از نقش مخربش بر نمی‌داره. ما چجوری بهش اعتماد میکنیم؟ خیلی صحبت‌های امروز تکان دهنده بود، بیدار کنند، سنگو بیدار میکرد. فرمون محال تو بخش‌های دیگه، ولی اگه بخواید این کارو کنید بازم از نقش مخربیش امریکا دست بر نمی‌داره. یه چند تا هم توصیه در پایان کردن آقا، بحث اختلاف نظر و سلیقه و اینها، ولی اتحاد ملت و دولت در این حال حفظ بشه. انتقاد بکنید، ولی جایی که دولت نیاز به کمک داره برید کمک بکنید. کنترل هم کردن موجی که ایجاد داشت میشد با شعارها. آقا فرمود صبر کنید من این حرف رو بزنم، شما در شعارتون تجدید نظر میکنید. ملت داشتن شعار میدادن که دولت تدبیر و امید، بصیرت بصیرت. آقا نذاشت این شعار ادامه پیدا کنه، اون نصب کنید، جلو نرید. باید در جایی که چون ما دشمن داریم، هم دولت هم ملت دشمن داره، در مقابل دشمن در عرصه هایی که باید ملت ورود کنه، نباید بگه چون اینها با ما نیستن پس ما کمکشون نمی کنیم. چون بعضی از سیاست مدارهای ما این کارو میکنن این کارو. وقتی این سلیقه مسلط میشه، اون سلیقه میگه به من چه؟ آقا فرمود آقای فلانی چرا تو حوزه هسته ای نظر نمیدی؟ گفت به من چه؟ نکرد. یعنی به بازی گرفتن بعضی ها مملکتو. اون جایی که باید ورود کنی ورود کن، اونجا دیگه دولت گروه و حزب نیست، دولت جمهوری اسلامیه. مسئول اجرایی یا مسئول قضایی یا مسئول قانونگذاری، اونجایی که باید حمایت بشه باید حمایت بشه قوه قضاییه، اونجایی که باید دولت حمایت بشه باید حمایت بشه. نقد به این دیدگاه های غلط غیر انقلابیه، والا تو عمل باید حمایت بشه اونجایی که تکلیف قانون منطقه. بعد آقا توصیه‌ای که دیگه کردن، که واقعا هم این به ما هم برمیگرده، به جبهه انقلاب و ارزشی هم برمیگرده، که غلبه نکردن احساسات، هم احساسات شخصی هم احساسات جنایی، بر منطق. یه دفعه میگه آقا همه رو بزن. یعنی چی همه رو بزن؟ این آدم چون ماره اون آدمه بزنش. سب کن ببینم چرا بزنیش. همین قوم ما دولت تغییر کرد، در دولت قبل یه عزیزی مسئولیت داشت، در قوم یه مسئولیتی داشت تو حوزه کالا، کجا بچه حزب اللهی، ولایی، جانباز، انصافاً هم انقلابی، تو همین هیئت هم می اومد. متأ در دولت خاتمی مسئولیت داشت در قم. قم مسئولینشون نسبتاً نسبت مسئولین تنرو دوم خرداد یه به اون منو نبودن غالباً. حالا بعضیاشون چرا، این جزء مسئولینی بود که بچه حزب اللهی بود. تا دولت عوض شد، دولت بعدی اومد، نهم و دهم اومد، همون اول ریشه ایشونو کندن. من یه روز دیدم تو هیئت نشسته، گفتم خیلی فلانی شما وقت نمی کردی بیای هیئت، چون خبر داشتم از حوزه عملیاتیشون. گفت دیگه منو تو حوزه بهداشت و درمان و اینا مسئولیتی داشت، گفت منو برداشتن کردن شیفت شب پزشک اورژانس شیفت شب این بیمارستان کامکار، نه بیمارستان چی این بغل نزدیک ما، ها نه نکویی. یعنی چنان پرت کردن این بنده خدا رو تو حاشیه. حالا خب این بچه حزب اللهیه، ولاییه، مدیریت کرده، 8 سال مدیریت کرده، نه چون آدم ما نیست بزنش به دیوار. خب این غلطه. چه حزب الله یا این کارو بکنن غلطه، چه اونوریا بیان تا مسلط بشن یه نفر پیدا کنن تق بزننش به دیوار. خب این غلطه. چون آدم ما نیست نباید باشه. یعنی چی؟ اگه آدم ارزشمندی بذار کارش منطق حکم میکنه شایسته سالاری باشه. حزب و جناح و گروه چیه؟ متاسفانه بعضی جاها ما همینو توی جاهای کوچولوترشو داریم. مثلا یه فرمانده پایگاه عوض میشه، از دم تیغ میذاره تمام شورای پایگاه رو عوض. صبر کن خوشحال، این به دردت بخوره. مثلا امنای یه مسجد عوض میشه، یفی تیغ بذارن از دم ببرن. نه صبر کن، شاید این به درد خورد. نگاه کن ببین کی صلاحیت داره، کی امکان داره، کی اخلاص داره، کی ایمان داره، کی حب نفس نداره، کی حب جاه نداره، کی وابستگی به جراح و جریان سیاسی نداره. به این نگاه کن. این توصیه آقا بود که احساسات غلبه نکنه بر منطق. بعد نقطه بعدی هم که آقا باز هشداری فرمودن جز توصیه های آخر، تقابل با آمریکا تقابل با یک جبهه است. بعد فرمود این جبهه ممکنه در داخل کشور هم فعال باشه. شما مواظب باشید، تقابل باید با جبهه آمریکا در داخل کشور هم داشته باشی. یعنی باید رصد کنی آمریکا در دانشگاه، آمریکا در حوزه، آمریکا در قم، آمریکا در تهران، آمریکا در مسجد، آمریکا در محراب و منبر، آمریکا در همه اوضاع ممکنه نفوذ داشته باشه. تو وقتی با آمریکا مبارزه میکنی فقط با آمریکا در مرز مبارزه نمیکنی، در سوریه. فرمود تقابل با آمریکا تقابل جبهه‌ایه. این جبهه ممکنه در داخل کشور هم. این خیلی نکته مهمی بود. آمریکا در داخل کشور سنگر داره، اونو شناسایی کن و باش برخورد کن. بعدم توصیه بعدی برجسته بودن خطوط فاصله بین ما و آمریکا. چقدر آقا تو این صحبت امروز بحث آمریکا رو مطرح کردن. هرچی اونا میخوان آمریکا نگن، هی بگن نظام سلطه و استکبار، کلمه آمریکا رو نگیم. هی آقا امروز هی چپ و راست گفت آمریکا، فک و فوک برای آمریکا نموند. هی آمریکا آمریکا. توصیه‌ای هم که کردن این بود، یه دونه توصیه یه دونه به آخری، برجسته بودن خطوط فاصله بین ما با آمریکا. یعنی هر سیاستمداری، هر جریان فکری و ارزشی و هر کسی توی این مملکت باید فاصله خودش با آمریکا رو بهشون بده. باید بگه من انقدر از آمریکا فاصله دارم. اینو باید بگه، اینو باید صریح روشن بگه. من فکر میکنم این بخشیش هم ناظر به مصاحبه پریشب بود. گفت امام و آمریکا نظرتون چیه به طور مشخص؟ اساساً آقا گفت برو سوال بعدی. بابا 70 میلیون دارن نگاه میکنن تو تلویزیون آقا زاده، سوال بعدی چیه؟ خب بگو امام گفت آمریکا هیچ غلطی نمیتواند بکند، بگو امام گفت آمریکا شیطان بزرگ است، بگو امام گفت آمریکا رأس دوباره استکباری است. او اینا رو بگو. آقا فرمود مشخص کنید، حد فاصلتون رو مشخص کنید. توصیه آخر هم آقا فرمود اعتماد به خدا رو از دست ندید، مطمئن باشید پیروزید. ان تنصر الله ینصرکم و یثبت اقدامکم. چقدر این پیام قوت بخش بود. صحبت‌های امروز آقا سخنرانی نبود، نقشه راه بود. و بعد فرمود این همون نقشه راه امامه، باید باقی بمونه. استقلال نقشه راه امامه، باید باقی بمونه. اسلامیت اسلام ناب محمدی نقشه راه امامه.